أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من یک نکته رو باید تو همین ماه رمضان اشاره کنم از بحث سوره طه و بعد وارد گفتار اصلی خودم بشم. ما در بحثمون ذیل این آیه‌ای که بهش رسیدیم درباره صبر صحبت کردیم، درباره ما یقولون صحبت کردیم اگه خاطرتون باشه، بعد درباره سبح بحمده صحبت کردیم، بعد گفتیم این آیه یک قید زمانی داره که میگه قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا هم که بحث آخرش. قبل طلوع شمس یعنی قبل از طلوع شمس، یعنی قبل از آفتاب زدن، به قول ما قبل از اینکه خورشید طلوع کنه، میشه در واقع از اذان صبح تا طلوع فجر، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، این میشه قبل طلوع شمس. قبل غروب هم، قبل از غروب شمس هم که معلومه که میشه عصر، قبل از غروب، قبل از طلوع، قبل از غروب. پس به صراحت میگه در این دو زمان سبح به حمد رب، قبل طلوع شمس و قبل غروب. و من آناء اللیل هم گفتیم، یعنی قسمتی از شب رو هم این کار رو انجام بده. اطراف النهار چند نکته در اطرافش هست، من چند تا مسئله به شما میگم، پاسخ این مسئله ها رو در المیزان میتونید ببینید، در واقع پاسخ علامه رو به این مسئله ها میتونید ببینید و میتونه خوراک خوبی باشه برای فکر کردن. بعد یه نکته اینم باید توضیح بدم. اطراف از لغت جمع طرفه، طرفم گفتیم یعنی طرف دیگه، چیزی که در مرز یک موجودی قرار میگیره. ما میگیم مثلا ما در اطراف این موضوع صحبت کردیم، یعنی پیرامون این مسئله صحبت کردیم. این مرز یک موجود رو میگن اطرافش. یک سوالی که اینجا مطرحه اینه که این اطراف نهار یعنی کی؟ این یک سوال. آیا اطراف النهار چیزی غیر از همون قبل طلوع شمس و قبل غروب هاشه؟ اینم یک سوال. اگر همونه، این تأکید برای چی بوده؟ و از اون مهمتر، چرا گفت اطراف؟ چرا نگفت طرفی؟ در حالی که برخی از آیات میگه طرفی، مثلا میگه و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل، ها؟ چرا میگه اطراف؟ چرا نمیگه طرفی؟ اینم یک سوال. بعد آیا مراد از این اوقاتی که داره معلوم میکنه همون اوقات نمازه؟ همین نمازهای پنجگانه‌ای که ما میخونیم؟ یا اینها نیست؟ و اگر این اوقات پنجگانه نمازه، دقیقا چجوری با این عبارات داره این اوقات پنجگانه رو معلوم میکنه؟ و بالاخره این تکرار برای چی بوده؟ یه بار گفت قبل غروب، قبل طلوع شمس، یه بار گفت قبل غروبش، باز دوباره گفت به اطراف النهار. این تکرار و تأکید برای چی؟ من توی درسی که داشتم برای شما یک معنایی رو از این به ذهنم رسید که خدمت شما گفتم این معنا به دلیل اینکه با اون چی که علامه گفتن تفاوت میکنه، من وظیفه خودم دونستم که به شما یادآوری کنم که این رو از خودم گفتم. و به این جهت گفتم که بتونه پاسخی باشه برای مجموعه این سوالها و از اون طرف تطبیق خیلی جذابی هم داره از به مجموعه گفتاری که در سوره طه ما داشتیم. اما به هر حال علامه طرف رو به معنی اوایل روز و اواخر روز گرفتن، اطراف رو به معنی اوایل روز و اواخر روز گرفتن. و این تعبیری که من داشتم که روز به طور کلی به اوقات گوناگونی تقسیم میشه که کارهای گوناگونی ما توش انجام میده و هر کدوم دو طرف داره، ایشون این رو به هر حال نگفتن در المیزان. من این مطلب رو با کسانی که میشناختم در میون گذاشتم و گفتم که من این آیه رو اینجوری اگر بگم شما نظرتون چیه؟ بعضا براشون خیلی جالب بود و گفتم خیلی قشنگه این تعبیر. اما با تمام این اوصاف من خودم لازم دونستم که بگم که با این حال من جرأت ندارم بگم که حالا من متفاوت با علامه به نظرم میاد ممکنه معنی این آیه باشه. فکر میکنم مطلبی که علامه گفتن مطلب قابل اعتماد تری باشه و به هر حال جا برای تحقیق بیشتر علل اصول بازه و برای تأمل بیشتر. علامه به طور خلاصه این آیه رو اینجوری معنا میکنن، میگن معنی آیه به طور کلی این میشه که سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و هی اطراف النهار و بعض و بعض اوقات لیل سبح فیها مع اطراف النهار. یعنی جمله رو ما باید اینجوری ترجمه کنیم، یعنی قبل از طلوع آفتاب و غروب آن که اطراف روز هستند و در پاره‌ای از اوقات شب در آن تسبیح بکن و حمد بکن همراه با اطراف نهار که مأمور به تسبیح درون شدی. بعدم بحث میکنن که اگر خیلی اصرار داریم که آیه رو به نمازهای یومیه تطبیق بدیم، باید بگیم که این آیه چهار وقت از نمازها رو بهش اشاره داره، درباره وقت پنجم ساکته، حرفی نمیزنه، اونم نماز ظهره. و بعد میگن که این چیز عجیبی نیست، این آیه قبل از معراج نازل شده و تا قبل از معراج مسلمان ها در چهار وقت نماز میخوندن. این نمازهای پنجگانه نشه، نمازهای چهارگانه داشتن. نماز از بعد از معراج پنجگانه شد. توجه کردید؟ تفسیر مفصل این مطالب رو خودتون در المیزان میتونید بخونید، انقدر هم چیز سخت و پیچیده‌ای نیست. بعد میگن اگرم اصرار نداشته باشیم که این آیه داره درباره اوقات نماز حرف میزنه، باید بگیم داره به طور کلی به ذکر خدا حرف میزنه. کلیت مطلب ایشون هم خیلی تفاوتی با اون چیزی که ما گفتیم نداره. داره میگه در اوقات خاصی یاد خدا بودن به طور مشخص اهمیت داره و این اوقات خاص اوقاتی هستند که با غروب و طلوع خورشید ارتباط دارن، قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید اوقاتی هستند که به طور خاص باید به یاد خدا باشید. و این که دیگه حالا چرا این به یاد خدا بودن در اوقات خاص معنی داره، ما همونیه که در درسامون گفتیم، همون بحثی که در ایستاده در بایدم گفتیم که به هر حال این عوض شدن فضا این پیام رو برای ما داره که هم باید ذکر خدا مستمر باشه در زندگی ما، هم باید دائم باشه. یعنی با تغییر شرایط ارتباط ما با خداوند نباید کم و زیاد بشه. روزگار سیاه شد بر سرتون، دوچار بمباران غزه شدید، همونقدر باید به یاد خدا باشید که در حالت امنیت و آرامش چه میدونم در حال تولید و سازندگی بودید همون اندازه. اگر اینجوری شدید اون وقت هم به مقام رضا میرسید، هم صبر بر حرفهایی که این جماعت میزنند و به خوبی پیدا خواهید کرد. عصر بوده بعد. صبح و عصر و مغرب و عشا. بعد. صبح و عصر و مغرب. زور نبود. زمان زور نداشته مثلا. صبح و عصر و مغرب و عشا. بعد از معراج نماز ظهر هم ظاهرن بهش. تفصیل و مفصلش رو در المیزان ببینید. ذیل همین آیه، جای دوری هم نمیخواد برید. ذیل همین آیه سوره طه، علامه نظر مفسرین دیگر هم گفتن. تفصیل مثلا گفت بعضی آمدن گفتن اطراف همون طرفه، چون در عرب، در لسان عرب گاهی میشه به بیشتر از یک اصولا جمع بگن، مثناشو اصلا بذارن کنار، یعنی دورم با لفظ جمع مثلا ازش یاد بکنن. بعضی ها اینجوری توجیه کردن. متعلمه میگن خیلی خوب ممکنه عرب اینجوری هم به کار ببره، ولی آخه خداوندی که به عربی سخن گفته چه نکته‌ای بوده که اطراف رو به کار برده، در حالی که جای دیگه طرفه‌ای رو هم خودش به کار برده. بعضیا گفتن اطراف به این معناست که شما در همه روزها طرفه نهار ذکر خدا رو بگید، چون ذکر خدا در همه روزها مورد نظره، این دیگه میشه اطراف. اینم یه حرف. علامه گفتن شبیه هم جوابش دادن و گفتن که بابا اینا این حرفا نمیچسبه به آدم. بعد خودشون تفسیری آوردن که دلایلش رو میتونید ببینید، مفصلش هم ببینید. اون چیزی هم که به ذهن ما رسید گفتیم. به هر حال اون چیزی که من با اطمینان میتونم به شما بگم اینه که فرمایش علامه قابل اعتمادتره تا اون چیزی که به ذهن علیل ما رسیده. اگرچه وقتی من این مطلب رو برای بعضی‌ها گفتم، از کسانی که به هر حال میشناسم و اهل آشنایی کافی هستن با ادبیات عرب و با تفسیر و فقه و اینجور چیزا، خیلی خوششون اومد از این تعبیر من و گفتن خیلی قشنگ، خیلی خیلی خوش ذوقه کسی که چه. نگفتن من گفتم، گفتن کسی اینجور بگه شما چی میگو؟ حالا من ندیدم تا حالا. گفتم خب حالا نظرت چیه؟ گفت کسی که اینجوری خیلی خوش ذوقه، ولی خیلی شجاعت داره البته در تفسیر. بندم نمیخوام بی خودی شجاعت داشته باشم واسش. مثلا من ترجیح میدم به اون چی که علامه گفتن اکتفا کنیم، اما واو فکر درباره این آیه رو میشه نبست و میشه حالا به هر حال تأملات بیشتری کرد و موضوع رو بهتر فهمید. باز ببینید آیا توجیهی که علامه گفتن که حالا چرا، ببینید سوال به نظر من در تفسیر علامه باقی میمونه که اگر منظور همین بود میتونست اینجور بگه که سبح به حمد رب که قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل دیگه دوباره و من آناء اللیل فسبح فیا و اطراف النهار دیگه برای چی، این چه نکته رو احتمالاً میخواد به ما بفهمونه. اینا مطالبی است که حالا به هر حال شما توش بیشتر تأمل کنید و در المیزان هم به دقت بخونید. یک کمی علامه پیچیده نوشتن، ولی انقدر موضوع پیچیده نیست و خیلی هم دقیقشون در واقع توضیح داد. من مایل بودم تا قبل از اینکه ماه مبارک رمضان تمام بشه این مطلبی که بنده گفتم رو اصلاح کنم و دقیقش رو خدمت شما گفته باشم. اینم باز اگر که جلسه پیش می اومدید، من همون جلسه پیش خدمتتون عرض می کردم. خب نیومدید، من دیگه کلا بحث قرآنی رو جلسه پیش گذاشتم کنار. خب خواهرانم و برادرانم، بذارید دیگه خیلی بی مقدمه و روشن مطالبی و خدمت شما بگم. فردا روز قدس و انشالله همه ما در این روز شرکت خواهیم کرد به این امید که به درجات بلند معنوی برسیم و خداوند ما رو بالاتر از فرشتگان خودش قرار بده. چرا که نه؟ و انشالله اگر قرار گرفتیم که حتماً باید قرار بگیریم و میگیریم، قرار بود خوش باور باشیم به خدا دیگه، دوباره به پای خودمون از این نردبان ترقی پایین نیاییم. و وقتی که بالاتر از فرشته ها نشستیم دوباره خودمون رو ساقط نکنیم و یادمون باشه قبل از ما هم کسانی بود که با فرشته ها نشست، اما به پای خودش تکبر کرد، از زی عبودیت خداوند خارج شد و سقوط کرد. اونم شیطان بود، ابلیس. پس تا درسته که بالاتر از فرشته ها نشستن، اینقدرها دور از دسترس نیست، قبول. از اون طرف چرا میگم اینقدر دور از دسترس نیست؟ برای اینکه ابلیس هم به این مقام رسید. بله، حالا که تو قل و زنجیره بذار یه سنگ ما بهش بزنیم دیگه. ابلیس هم به این مقام رسید، اینقدر چیزه، اینقدر دور از دسترس نیست. فقط یادمون باشه ابلیس با اون مقام خودشو ساقط کرد، ما میتونیم خودمون ساقط کنیم، حواسمون رو باید جمع کنیم. خوف و رجا در دل مؤمن باید کاملا مساوی باشه. این بحث رو بذاریم کنار، انشاءالله به این درجات برسیم و هیچ وقت هم پایین نیاییم. اما فردا روز قدسه. در این نیم جمله اگر بخوام بگم، فردا تمام کسانی که به امام خمینی ارادتی دارند، به اندیشه های امام خمینی ارادتی دارند، دلشون با کسانی مثل ماست. اگر خودشون هم نباشند، دلشون با کسانی مثل ماست که به این راه پیمایی میان. این یک. اما این همه ماجرا نیست. از این طرف تمام کسانی که بغض امام خمینی رو در دل دارند، تمام کسانی که بغض امام خمینی رو در دل دارن، دشمن او هستن، به باور من فردا دلشون کینه داره از کسانی که به این راه پیمایی میان. و در رأس اونها آمریکایی‌ها. واقعا شما اگر از آمریکایی و اسرائیلی‌ها بپرسید در ماه رمضان چه دعایی داری که مستجاب بشه، چه آرزویی داری، آرزوشون که روز قدس خراب بشه. مسلمون ها در لبیک به دعوت خمینی فریاد نزنن. چرا؟ به دلیلی که بارها گفتم و بار دیگر هم خواهم گفت در آینده، به دلیل این که همون جوری که کیسینجر گفت، همون جوری که بسیاری از جامعه شناسان غربی گفتن، خمینی پرچمی رو بلند کرد که ناموس غرب رو به سخره گرفت، پرچمی رو بلند کرد که تمام تمدن و فرهنگ غرب رو از رنسانس به این طرف سکه ی پول کرد. براتون جمله های خوندم جلسات قبل، از وارنشتین تا از بسیاری دیگه از جامعه شناسان تراز اول غرب، که آقا تا خمینی نیامده بود کسی به مخیلش خطور نمی کرد که برای سکولاریزم و برای لیبرالیزم رقیبی وجود داره. چرا؟ برای لیبرالیسم یه رقیب وجود داشت، اونم ماتریالیسم شوروی بود، کمونیسم بود. بعد از سقوط شوروی به صراحت اینها از پایان تاریخ حرف زدند. The End of History اسم کتابی بود که فوکویاما فکر میکنم نوشت، درست میگم؟ پایان تاریخ، یعنی لیبرالیزمی که ما در غرب داریم دیگه هیچ بدیلی براش متصور نیست. پوپر وقتی از جامعه باز حرف میزنه، یعنی همین جامعه لیبرالیستی، حرفش اصلا اینه که اصلا مدل دیگه قابل تصور نیست برای پیشرفت بشریت، چون این مدل به نوعی خودش رو اصلاح میکنه. حرف اون این بود، چون جامعه باز دیگه. به قول وارنشتین اصلا تصوری برای غرب وجود نداشت که سکولاریسم بخواد از اندیشه های دینی بخواد از محاق بیرون بیاد. و تلاش از رنسانس به این طرف رو، یعنی نزدیک چند 2300 سال میشه یا بیشتر، 1600 رنسانس از چه دقیقاً، از کی آقای احمدی؟ 1600 و خورده ای. بله 1600 و خورده ای، 500 سال تقریبا، 400 سال تقریبا، که اینا تمام حرفشون اینه که سکولاریسم لیبرالیسم، سکولاریسم لیبرالیسم. حالا یک پرچم به نام امام خمینی میاد به کلی دنیا رو دگرگون میکنه. و امثال وارنشتین میگن که بابا ما مسلما کور خوندیم. هانتینگتون میاد میگه بالا برید پایین بیاید، یه رکن آینده جهان دست اسلامه. هر کاری میخواید بکنید. و اون میگه، میگه برخورد آینده جهان برخورد اسلام و دنیای غرب، حتی نه چین نه هند، اسلام و غرب. میگه قطب مثبت و منفی دنیای آینده اسلام و غرب. بالا برید پایین بیاد، این اتفاقی خواهد افتاد. خب بنابراین شکست خوردن پرچم امام خمینی، خلوت شدن روز قدس، شاید چیزی باشه که اگر اوباما یا طرفداران اونها شب قدر رو دریابند، همین رو از خدا آرزو میکنن که این حاجت رو به ما بده، این حاجت رو به ما بده. چیزی که من اصرار دارم به شما یادآوری کنم اینه، خواهرانم برادرانم، آخرین جلسه قبل از ماه مبارک رمضان، اگر کسی گوش نداده بره از سایت گوش بده، اگرم گوش دادید و بودید، اگرم اینجا بودید و خوابتون برده بود، باز برید گوش بده. من اونجا گفتم اشتباه بزرگیه اگر عمق و نوع دعوا و درگیری که